أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقبال در وجوب مقدمه بود، رسیدیم به قول صاحب فصول که فرمودند مقدمه موصله واجب هست، یعنی اون مقدمه ای که بعد از آن ذل مقدمه محقق خواهد شد، نه اون مقدمه ای که بعد از آن ذل مقدمه موجود نمی شود. وضوعی واجب است که بعد از آن نماز بخوانیم، اما وضوع اگر بگیریم بدون اتیان به نماز یا ذل مقدمه های دیگر، این وضوع واجب غیری نخواهد بود. ایرادهایی به این قول گرفته شد. اولین ایراد، ایراد مرحوم نائینی بود که فرمودن لازمه این قول تسلسل هست. یک تقریب برای تسلسل ذکر شد و اون خلاصش این بود که فرمودند اگر بنا باشه وضوء موصل به نماز واجب غیری بشه، بنابراین واجب غیری مرکب میشه از دو جزء، یکی ذات وضوء و دیگری موصل بودن به نماز. با توجه به این که هر جزئی مقدمه کل هست، چون وجود کل توقف داره بر وجود جزئش، بنابراین هر جزئی نسبت به کل واجب غیری خواهد بود. اگر بنا باشه واجب غیری ما وضوء موصل به نماز باشه، جزء آن که وضوء هست میشه مقدمت المقدمه، اونم واجب غیری میشه. وقت نقل کلام به او میکنیم، میگیم آیا ذات وضوع واجب غیری است از باب اینکه مقدمه واجب است؟ اگر این رو بگید که این خلف مبنای وجوب مقدمه موصل است، اگر بگید که نه وضوع موصل به وضوع موصل واجب غیری است، این مستلزم تسلسل میشه، چون باز نقل کلام میشه به اون وضوع موصل که یک جزءش ذات وضوعه، با سوال میشه که آیا این مقدمت المقدمه که واجب غیری است، ذات وضوع واجب غیری است؟ باز گفته میشه که خلف مبنای مقدمه موصل است. اگر بگید که وضوع موصل واجب غیری است، باز نقل کلام میشه به آن و هلم مجر را، که ما این رو جواب دادیم. تقریب دیگری برای تسلسل هست و اون اینه که گفته میشه که آقا اگر مقدمه موصل واجب باشه، یعنی وضوع موصل الی الصلات واجب باشه، برای تحقق ایصال ما احتیاج داریم به همون نماز. ما اگر بخواهیم وضوع موصل موجود بشه، توقف دارد تحقق این قید ایصال به این که بعد از این وضوء نماز بخونیم. پس نماز میشه مقدمت المقدمه، چون تا نماز نخوانیم قید موصل بودن وضوء محقق نمیشه، چون وضوعی موصل هست که بعد از آن نماز بخوانیم توقف دارد تحقق قید ایصال بر این که ما بعد از وضوء نماز بخوانیم. اگر وضوء موصل واجب غیری باشه، نماز هم میشه مقدمه این واجب غیری، و طبق این بیان نماز علاوه بر این که واجب نفسی بود، واجب غیری هم میشه. حالا که شد واجب غیری، خب یک وجوب غیری دیگری ترشح میکنه به مقدمه آن. ابتدا نماز واجب نفسی بود، مقدمه آن شد وضوء که با قید موصل بودن واجب غیری میشد. الوضوء الموصل میشد واجب غیری. مقدمه این واجب غیری شد خود نماز، چون تا نماز نخوانیم عنوان الوضوء الموصل محقق نمیشه. پس نماز بعد از این که واجب نفسی بود، حالا میشه واجب غیری هم. مقدمه این واجب غیری باز وضوع هست، و همینطور هی میچرخه، میشه تسلسل. که خب جواب این مطلب اینه که اولا سیاقت‌های وجوب مقدمه موصله را بعداً مطرح خواهیم کرد. یک سیاقتش اینه که هر مقدمه‌ای واجب است با قید موصل بودن، وضوء واجب است با قید موصل بودن، الوضوء الموصل الی الصلاة. ستر واجب است با قید موصل بودن. این یک تقریبه و یک سیاقت وجوب مقدمه موصل است، که هر مقدمه واجبی واجب غیری است، منتها نه مطلقا، مقیدن به قید الایصال. این اشکال تسلسل با این سیاقت و تقریب وجوب مقدمه موصله سازگاری داره. اما اگر ما بگیم که معنای وجوب مقدمه موصله اینه که مجموع مقدمات به نحو مرکب ارتباطی متعلق وجوب غیری هستند، نه عنوان موصل بودن، مجموع مقدمات نماز چیست؟ وضوع است، ستر است، استقبال قبله است، آخرین جزء مقدمه هم ارادت و صلات است. مجموع این مقدمات متعلق وجوب غیری هستند، که مجموع این مقدمات علت تامه نمازند، به نحوی که نماز از این علت تامه منفک نمیشه. نه اینکه قید موصل بودن رو لحاظ کرده مولا، مجموع اجزاء علت تامه نماز را در نظر گرفته و امر غیری تعلق گرفته به مجموع این علت تامه، عنوان موصل بودن اخذ نشده. ولذا اصلا این بیان و این محظور تسلسل پیش نمیاد. ثانیاً بر فرض بگیم وضوء مقیداً به قید الایصال واجب غیری است، سطر مقیداً به قید الایصال یک واجب غیری دیگری است. بسیار خوب، چرا دیگر نماز که واجب نفسی بود متعلق وجوب غیری بشود؟ مقدمه نماز هرچه هست متعلق وجوب غیری است، اما خود نماز که دیگه مقدمه نماز نیست. بله، وضوء موصل به نماز واجب غیری است، مقدمه این وضوء آب آوردن اونم با قید ایصال واجب غیری است، اما دیگه خود نماز که نماز بر او توقف نداره تا او هم بشه واجب غیری. همین تقریب دوم تسلسل منشأ شده. بعضی ها به شکل محظور اجتماع مثل این بیانش بکنن، بگن آه اصلا کار به تسلسل نداریم، گیرم تسلسل محال نباشد. خود این که این نماز مقدمه برای تحقق وضوء موصل هست، اینو که دیگه نمیتونید انکار کنید. اگر بنا باشه واجب غیری الوضوء الموصل الی الصلاة باشه، دیگه اینو که نمیتونید انکار بکنید. صلاة مقدمه است برای تحقق عنوان ایصال، عنوان ایصال توقف دارد بر این که ما بعد از وضو نماز بخوانیم تا عنوان موصل بودن بر این وضو منطبق بشود، این رو که نمیتونید انکار کنید. خب و این نماز که تا حالا واجب نفسی بود، حالا واجب غیری هم میخواد بشه، و این اجتماع مثل این پیش میاد. اصلا محظور تسلسل رو بگذارید کنار. خب مرحوم آقای خویی فرموده اشکال نداره، قبول میکنیم بنابر مسلک وجوب مقدمه موصله، ملاک وجوب نفسی در نماز مقرون میشه به ملاک وجوب غیری آن، اما اجتماع المثلین لازم نمیاد، چون در کنار هم که قرار بگیرن این دو وجوب، یک وجوب مؤکدی از اینها متولد میشه، اینها در هم مندد میشن و یک وجوب مؤکدی محقق میشه. شبیه این که ما نذر بکنیم نماز صبح را بخوانیم، خب نماز صبح میشه واجب مؤکد، هم وجوب وفا به نذر در موردش هست، هم وجوب نماز صبح، نتیجهش میشه یک وجوب واحد مؤکد. خب این فرمایش آقای خویی انصافا ناتمامه. چرا؟ برای اینکه تأکد وجوب یعنی شدت شوق، معنای دیگه ما نمیفهمیم برای تأکد وجوب. شدت شوق بر اساس وجود دو ملاک مستقل هست که اقتضا کنن شوق به یک فعل را. من شوق دارم به اکرام عالم، شوقم دارم به اکرام هاشمی، یک عالم هاشمی که پیدا بکنم دو ملاک مستقل دارد شوق به اکرام او، نتیجهش میشه شوق مؤکد واحد به اکرام این عالم هاشمی. چون گفته میشه که نمیشود دو شوق مستقل به فعل واحد تعلق بگیرد، لا محاله میشه شوق مؤکد. اما در مقام اصلا شوق غیری ناشی از شوق نفسی است، ملاک مستقل ندارد. چجور میشه نماز که مرکز شوق نفسی است مستتبع شوق غیری به خودش بشه و چون محال اجتماع شوقین مستقلن، بگید شوق واحد مؤکد به نماز تعلق میگیره؟ آخه شوق غیری تابع شوق نفسی است، این نماز متعلق شوق نفسی است. خب چجور میشه شوق مستتبع شوق غیری باشه که موجب تعقد شوق به نماز بشه؟ آخه شوق غیری به مقدمات نماز به تبع شوق نفسی به نماز تابع اوست. چجور میخواد مبدع اشتداد او بشه؟ این معقول نیست. در مثال اکرام عالم و اکرام هاشمی دو شوق مستقل ملاک داره، معقوله که بگید مستتبع شوق واحد مؤکد میشه، ولو ما معتقدیم که نخیر، عنوان اکرام عالم متعلق شوق مستقل است، عنوان اکرام هاشمی متعلق شوق مستقل است و مرکز شوق اکرام این عالم خارجی نیست. دو عنوان مستقلن، هر کدام متعلق یک شوق مستقلی هستند و اگر مولا دو امر بکند، یکی به اکرام عالم یکی به اکرام هاشمی، و ما اکرام عالم هاشمی را ترک کنیم با اینکه دو ملاک دارد وجوبش، ما مستحق دو عقاب خواهیم بود، کما اینکه در مثال نذر واجب ملتزم میشیم. دو ملاک دارد، نماز صبح ملاک دارد، وفاء به نذر هم ملاک مستقل دارد، نسبتشون هم عموم من وجهه. نذر کنیم نماز صبح بخوانیم، اگر نخوندیم دو عقاب میشیم، دو گناه کردیم. چرا بگیم شوق مؤکد؟ به هر حال این فرمایش آیه خویی رو ما نمیتونیم اینجا بپذیریم. حتی در مثال نماز ظهر که ملاکه شوق نفسیه به نماز ظهر، با ملاک شوق طبعی به نماز ظهر فرق میکنه. چرا ما شوق نفسی داریم به نماز ظهر؟ چون خودش مصلحت داره. چرا شوق غیری داریم به نماز ظهر؟ چون مقدمه یک واجب دیگری است به نام نماز عصر. اونجا هم ممکنه کسی بگه که چه اشکال داره که دو شوق، یکی شوق غیری یکی شوق نفسی، به نماز ظهر تعلق بگیره. اینجا دیگه این شوق غیری ناشی از اون شوق نفسی نیست، شوق غیری به نماز ظهر ناشی از شوق نفسی به نماز عصر. اجتماع مثلین هم گفته میشه که لازم نمیاد، چون یکیش نفسی است یکی غیری. اما ما هرچند این رو قبلا هم گفتیم، اما به نظرمون میاد که وجدانن اگر ما شوق نفسی داشته باشیم به نماز ظهر و شوق غیری هم بخواهیم داشته باشیم به نماز ظهر، چون مقدمه نماز عصره، وجدانن دو شوق در نفس ما جمع نمیشه. یا شوق غیری را ما منکر میشیم کما هو صحیح، یا اگر شوق غیری باشد دو شوق نسبت به یک عنوان واحد و اون نماز ظهر، این خلاف وجدان عرفی است. ولی تأکد شوق اشکالی نداره به دو ملاک. و هر حال در ما نحن فیه خلاصه عرض با اینه که فرمایش های خویی اصلا قابل قبول نیست، چون معنا نداره که نماز که متعلق شوق نفسی است مستتبع شوق غیری به خودش بشه، بعد بیایم بگیم که چون اجتماع شوقین به فعل واحد محال است این منشأ تعقد شوق میشه. آقا شوق غیری که تابع شوق نفسیه، معنا نداریم مؤسس شدت شوق نفسی در ذیل مقدمه بشه. اما جواب صحیح از شبهه اجتماع مثل این که مطرح شد همونه که عرض کردیم که آقا اصلاً نماز ملاک نداره که متعلق شوق غیری بشه، برای که مقدمه نماز خود نماز نیست. چه معنایی داره بگیم نماز شده مقدمه نماز؟ اصلا مقدمه نماز وضوئه، مقدمه وضوء هم آب آوردنه. قید موصل بودن رو که اخذ میکنیم در واجب غیری، نه از باب این که نماز بر این قید موصل بودن توقف داره. نماز بر قید موصل بودن توقف نداره، نماز بر وضو توقف داره. منتها بلوجدان ما میبینیم وضوعی که بعد از اون نماز نیست میتواند متعلق شوق غیری نباشد، و لذا میگه واجب غیری وضوع موصل است. اما وضوع موصل مقدمه نماز نیست، ذات وضوع مقدمه نمازه. وقتی ذات وضوع مقدمه نماز شد، مقدمه ذات وضوع آب آوردنه نه نماز خوندن، و لذا نماز خوندن اصلا ملاکی نداره که بخواد واجب غیری بشه. از همینجا ما یک نکته ای رو هم استدرادن عرض کنیم. مرحوم نائینی همین مطلب را که نماز مقدمه تحقق عنوان ایصاله که متاسفانه این مطرح شده که بله وضوع موصل به نماز توقف دارد بر نماز، تا نماز نخوانیم که قید موصل بودن وضوع محقق نمی شود، همین رو بهانه قرار داده بگه مبنای محقق صاحب فصول مستلزم دوره. تسلسل که هیچ، مستلزم دورم هست. چرا؟ ایشون فرموده که چون وجوب نماز، این وجوب نماز باید باشد تا وجوب مقدمه نماز محقق بشه. پس وجوب مقدمه نماز متوقف است بر وجوب نماز. اگر خود نمازم بشه مقدمت المقدمه، وجوب نماز متوقف میشه بر خودش. چون وجوب مقدمه توقف داره بر وجوب ذل مقدمه، اگر نماز هم بشه ذل مقدمه هم بشه مقدمه، از با این که مقدمه ایصال هست، پس وجوبش متوقف میشه بر وجوبش. خب واقعا این مطالب طرحش دور از شأن این بزرگانه. بگذاریم از این که ما عرض کردیم اصلا نماز مقدمه نماز نیست، از این بگذاریم. جناب محقق نائینی، اونی که وجوب غیری بر او توقف داره وجوب نفسی نمازه، موقوف علی میشه وجوب نفسی نماز، موقوف بشه وجوب غیری نماز، چه اشکالی داره؟ چه دوری پیش میاد؟ وجوب نماز رو یک کاسه نکنید تا بگید توقف و شیء علی نفسه لازم میاد. ما یه وجوب غیری نماز داریم بنابراین که مقدمه تحقق عنوان ایصال هست در الوضوء الموصل، تا نماز نخوانیم الوضوء الموصل و الاسلام محقق نمی شود. پس باید نماز وجوب غیری پیدا کند از باب مقدمت المقدمه. خب و این وجوب غیری است، این توقف دارد بر وجوب نفسی نماز. موقوف علی وجوب نفسی نمازه، موقوف وجوب غیری نمازه. فعینت دور در بحوث گفتن نه، حق با مرحوم ناینیه. اگر بنا باشه توقفی باشد و نماز بخواهد هم ملاک وجوب غیری پیدا کنه هم ملاک وجوب نفسی، اشکال دور وارده. چرا؟ ایشون فرمودن که چون فرض اینه که شما قائل به اجتماع دو وجوب نیستید، اگر نماز هم ملاک وجوب غیری پیدا کنه هم ملاک وجوب نفسی، میگید نتیجه میشه یک وجوب واحد مؤکد. اگر دو وجوب بود بله اشکال دور پیش نمی آمد. وجوب نفسی نماز میشد الموقوف و علیه، اونی که وجوب غیری نماز بر او توقف دارد وجوب نفسی نماز بود، و موقوف بر وجوب نفسی نماز میشد وجوب غیری نماز از با این که مقدمت الایصال هست. اما کسانی مثل آی خویی که معتقدن نتیجت و اجتماع الوجوب الغیری و نفسی وجوب واحد مؤکد هست، این که دیگه دوتا نیست، یک وجوب میشه و این یک وجوب خب این محذور پیدا میکنه، چون روح دور در او زنده میشه. اصلا بهتر اینه که ایشون میگن بهتر اینه اینجور بگیم اگر این وجوب غیری و وجوب نفسی نماز بخوان یکی بشن، تهافت در رتبه لازم میاد، چون رتبه وجوب نفسی مقدم است بر رتبه وجوب غیری. اول باید نماز وجوب نفسی پیدا بکنه، بعد وضوء موصل وجوب غیری پیدا کنه، بعد نماز که مقدمه ایصال وجوب غیری پیدا کنه. اگر وجوب نفسی نماز با وجوب غیری نماز به خاطر اینکه مقدمه ایصال هست یکی بشن، یلزم و تقدم ما هو متأخر فتأخر ما هو متقدم. به نظر ما این اشکال وارد نیست، ولو ما اساس این مطالب رو که مرحوم ناینی فرموده قبول نداریم. از کلیم نماز مقدمت المقدمه نیست، ولیکن این اشکال دعای خویی هم وارد نیست. چه اشکال داره؟ موقوف علی ذات وجوبه نفسی نماز است لا به شرط از تأکد آن. اون ذات موقوف علیه است، این محذوری نداره. اونی که توقف دارد بر این ذات تأکد این وجوب هست، به ملاک وجوب غیری پیدا کردن، این که محذوری نداره. اصل وجوب نماز که با وجوب نفسی او آغاز میشه توقف بر چیزی نداره. مولا میگه صله، بعد که فرمود صله، وضوء موصل الی الصلاه شد واجب غیری، بعدش نماز شد مقدمه ایصال، شدت اون وجوب حاصل میشه، شدت همون وجوب نماز به ملاک مقدمه بودنش محقق میشه. اشکال عقلی نداره، ولیکن اساس مطالب محقق ناینی که بر اساس او آمده نماز رو هم واجب غیری قرار داده هم واجب نفسی و بعد اشکال دور رو مطرح کرده و آقای خویی هم فرموده دور پیش نمیاد، نه این اساس این مطالب درست نیست. چه اشکالی داره؟ گاهی ذات علت شدته، گاهی وجود یک شی علت اشتدادشه.
یک امر بسیطیه که الان یا باید مطبعش متقدم باشه متأخر، خودش با شدتش
دو. چرا؟ رو مراتبن؟ شغل رو مراتبه.
مرتبه جدید ترتیبش ادمامیه.
گاهی میبینید خود حسد شدت حسد میاره، یعنی هرچه میگذرد بر حسود حسودتر میشه. اون اصل حسد سبب اشتداد حسد شد.
اما حسد شدید شده میتونه دو تا رتبه داشته باشه؟
اختلاف مراتب چه اشکال داره؟
یک امر واحد بسیطه.
مرتبه شدت وقتی مرتب معلول اصل وجود بود طبعا اختلاف رتبه پیدا میکنن با اصل وجود، اشکال نداره. مشکل اختلاف رتبه است دیگه، اختلاف رتبه جواب داده شد. خب بگذاریم. عمده اشکال در وجوب مقدمه موصله اشکال صاحب کفایه بود، که دو تا اشکال در کلمات ایشان مطرح شد. یک اشکال این بود که ایشون فرمود ما با اتیان به ذات وضوع میبینیم امر غیری ساقط شده و این نیست مگر به خاطر امتثال امر غیری. امتثال امر غیری وقتی به ذات وضوع حاصل شد، این با مبنای مقدمه موصله نمیسازه، چون مبنای مقدمه موصله اینه که تا قید ایصال نیاید امر غیری را شما امتثال نکردی. خب ما از این ایراد جواب دادیم، گفتیم فوقش ذات وضوع بنابر مسلک مقدمه موصله مثل جز اول مرکب ارتباطی میشه، مثل الله اکبر نماز میشه. الله اکبر نماز رو بگیم امر ضمنی به تکبیرت الاحرام ساقط شده؟ نه ساقط نشده، چون امر ضمنی سقوطش مستقل از سقوط امر استقلالی به مرکب نیست، ولیکن در این حال ما امتثال ضمنی کردیم، نیاز به تکرار ندارد. سایر اجزا رو اگر بیاوریم مرکب حاصل بشود، امتثال کل مرکب محقق شده است. اینجا هم همینطوره. اگر بنا باشه الوضوء الموصل الى الصلاة واجب باشه، ما جز اول این واجب غیری که ذات وضوع آوردیم، ولی هنوز جزء دیگرش که قید ایصال است نیامده است، بعدن می آید، مشکلی پیش نمیاد. در بحوس گفتن که آقا این مطلب شمای صاحب کفایه با اون مطلبی که در تعبدی و توسلی گفتید جمع نمیشه. شما در تعبدی و توسلی اومدی گفتید امر تعبدی یعنی امر به ذات نماز، ولیکن چون غرض حاصل نمیشه مگر با قصد قربت، اگر ما نماز بدون قصد قربت بخونیم متعلق امر را آوردیم، اما چون غرض رو استیفا نکردیم امر ساقط نشده. جناب صاحب کفایه، شما خودتون فرمودید اتیان ذات فعل در واجب تعبدی ولو موافقت امر هست، اما چون تحصیل غرض نکردیم امر ساقط نشده. هر کی به شما اونجا اشکال میکرد آقا بقای امر به ذات نماز بعد از اینکه نماز بدون قصد قربت آوردیم محاله، چون طلب الحاصله، من که نماز خوندم دو مرتبه نماز بخونم، شما قبول نمی کردید، گفتید نه چون هنوز غرض حاصل نشده، غرض در نماز به قصد قربت، امر به نماز باقی است. ما چجور اینجا به ضرس قاطع میگید بعد از این که ما وضو میگیریم امر به وضو ساقط شده؟ غرض هنوز حاصل نشده، غرض ایصاله، غرض اینه که این وضو موصل به نماز باشه. اینجا به ضرس قاطع میگید امر به وضو با اتیان وضو قطعا ساقط شده است. چرا؟ چرا در تعبدی این رو نگفتید؟ همونطور که در تعبدی گفتید که چون غرض از امر به نماز متقومه به قصد قربته، نماز بدون قصد قربت بخونیم امر ساقط نمیشه چون غرض حاصل نشده. اینجا هم بیایید بگید چون غرض از امر غیری به وجود ایصال به نمازه، تا ایصال به نماز نشه هم ساقط نمیشه. خب این فرمایش آی سعد در بحوث در صورتی میتونه نقض به صاحب کفایه باشه که صاحب کفایه وجه این که در ما نحن فی گفته امر به وضو ساقط میشه، امر غیری به وضو ساقط میشه با اتیان به وضو، این باشه که بقاء امر به وضو بعد از اتیان وضو طلب الحاصل باشه. اگه این وجه کلام صاحب کفایه باشه اشکال بحوث وارد. اگر صاحب کفایه حرفش اینه که بعد از این که ما وضو گرفتیم امر به وضو حتما ساقط باید بشود و الا طلب الحاصل می شود، خب نقض بحوث وارد میشه که چطور در امر به نماز ملتزم شدید بعد از اتیان به ذات نماز امر به نماز باقی است چون غرض هنوز حاصل نشده است. اونجا اشکال نکردید که طلب الحاصل است، ما اینکه اشکال اونجا مسجل است. اما اگر صاحب کفایه اونی که در ذهنشه اینه که اگر امر باقی باشد لازمش اعاده است، در ما نحن فی بعد از اینکه ما وضو گرفتیم اگر امر به وضو باقی باشه صاحب کفایه میگه لازمش اعاده است، در حالی که اعاده وضو لازم نیست. اما در تعبدی خود لازمش اعاده است، ملتزم میشه صاحب کفایه، میگه بقا امر به نماز بعد از اتیان به نماز بدون قصد قربت لازمش اعاده نماز، ملتزم میشم. اگر محظوری که در ذهن صاحب کفایه در ماننفیه اینه که میگه امر غیری به وضو اگر ساقط نباشه لازمش اعاده وضوعه، در حالی که قطعا اعاده وضو لازم نیست، دیگه آیسر نباید نقض بکنه به بحث تعبدی، چون جا مرحوم صاحب کفایه میگه خب لازمشو ملتزم میشیم، نماز بی قصد قربت رو باید اعاده کنی یا نماز با قصد قربت بخونی. ولی اگر محظور طلب الحاصله که بحوث گفته بله این نقض وارد هست. خب خب ایراد دوم صاحب کفایه هم که انشاءالله بعداً مفصلتر بیان میکنیم، چون در منتقل اصولم بر اساس همین ایراد دوم صاحب کفایه قائل به وجوب مطلق مقدمه شدن. انشاءالله فردا بحثمون اینه، اشکالات عقلی وجوب مقدمه موصل حل شد، اما این دلیل بر این نیست که نظر صاحب فصول درسته، امکان اکشه دلیل بر وقوع آن نیست. ما انشاءالله فردا سیاقت ها و تقریب های مختلف وجوب مقدمه موصله رو بیان کنیم، بعد ببینیم دلیل صاحب فصول بر اختصاص وجوب مقدمه به مقدمه موصله با کدوم یک از این تقاریب سازگاره و کدوم یک از ادله صاحب فصول درسته، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.